بخش هفتم، شارلمانی جدید. با نزدیک شدن زمان انعقاد پیمان آمین، ناپلئون دستور داد کار احداث جاده کاله تا پاریس انجام شود. مقامات انتظار داشتند به زودی سیل جهانگردان انگلیسی به سوی فرانسه جاری شود. از جمله این مسافران که جایگاه و منزلت برجسته تری داشتند، چارلز جیمز فاکس بود. او چند بار با ناپلئون گفتگو کرد و بر اساس همین گفتگوها بعضی از توهماتی که درباره شخصیت و اهداف ناپلئون داشت برطرف شد. توهماتی که اساس مخالفت فاکس با سیاست جنگ طلبانی پیت بود. حتی قبل از تایید مقدمات لندن به واسطه پیمان صلح، افکار عمومی مردم انگلستان چرخشی ضد صلح پیدا می کرد. مامزبری در این مورد این گونه اظهار نظر کرد: صلح ظرف یک هفته، جنگ ظرف یک ماه. وقتی ناپلئون به وضوح اعلام کرد که قصد دارد راه رسیدن کالاهای صنعتی انگلستان را به کل خط ساحلی کشورش ممنوع کند، امید مردم در شهر لندن به اینکه پس از صلح پیمان تجاری سال 1786 احیا و تجارت آزاد از سر گرفته خواهد شد، به کلی برباد رفت. این سیاست از دوران استیلای کنوانسیون و زمامداری دیرکتوار برای ناپلئون به ارث مانده بود و حال او در شرایطی بود که می توانست بر میزان کارایی و جامعیت این سیاست بیفزاید. شاپتال، دانشمند برجسته که به عنوان وزیر داخله جای لوسیان بوناپارت را گرفته بود و کوکبر دومومبره نماینده تجاری فرانسه در لندن، در صورت اتخاذ تدابیری برای حمایت از صنعت فرانسه موافق بازگشت به پیمان تجارت آزاد بود. اما کارمندان دولت و صاحبان صنایع به شدت با این امر مخالف بودند. در سال 1786 پیمان دو جانبه بر صنعت نساجی فرانسه تأثیر بسیار بدی بر جا گذاشته و با ظهور انقلاب قرین شده بود. در اینکه ناپلئون از کدام طرف حمایت می‌کرد جای شک و تردیدی نبود. دل مشغولی‌های اصلی او برقرار کردن ثبات مالی و رفع کمبود شمش بود، امری که تحققش مستلزم قطع واردات و حمایت صادرات بود. ناپلئون به افراد پیشروی مانند ریشار لونوار که صنعت نساجی را ماشینی می کرد علاقه زیادی نشان می داد. صادرات انگلستان پس از رونقی کوتاه مدت در پایان سال 1802 رو به کاهش گذاشت، چون ممنوعیت واردات کالا توسط ناپلئون به حوزه های جدید دیگری هم تسری یافت. خرید لویزیانا توسط فرانسه از اسپانیا و لشکرکشی به سندومینگو باعث شد که در باب یک امپراتوری مستعمراتی جدید فرانسوی و رقابت جدید در عرصه تجارت مستعمراتی نگرانی های ایجاد شود. چون این مسئله نه تنها متضمن تعادل و توازن سیاسی بود، بلکه مسئله بازارهای صادرات انگلستان را نیز در بر می گرفت. ناپلئون برای به دست آوردن دل روسیه و انگلستان، نیروهای فرانسوی را از ناپل و استانهای تحت انقیاد کلیسای روم بیرون کشید. اما به منظور تعویق تخلیه هلند بهانه آورد و پیمون و البا را به فرانسه ضمیمه و پارما را اشغال کرد، یعنی از اوت تا اکتبر سال 1802. مناقشات داخلی در سوئیس به او فرصت داد که به واسطه قانون میانجیگری در فوریه سال 1803 قانون اساسی فدرال را به این کشور تحمیل کند و سپس پیمان دفاعی منعقد کند. ناپلئون از اهمیت گذرگاه‌های منطقه آلپ طی نبردهای ایتالیا آگاه شده بود و مصمم بود که این معبرها را تحت تسلط خود داشته باشد و برای تضمین ادامه ارتباطات خود با لومباردی جاده‌های استراتژیک بسازد. جمهوری کیسالپین در سال 1802 به جمهوری ایتالیا تبدیل شد و رئیس جمهور آن نیز خود ناپلئون بود. پیمان لونوویل تغییر و تبدیل قلمروی آلمان را در پی داشت، تا از این طریق زیان شاهزاده های آلمانی که با واگذاری کرانه چپ رود راین به فرانسه دارایی خود را از دست داده بودند جبران شود. به رغم عذاب و ناراحتی دولت های اتریش و روسیه، شاهزاده های آلمانی برای انجام این ترتیبات به دولت فرانسه و نیز تالران وزیر خارجه این کشور چشم امید دوخته بودند. با دست روی دست گذاشتن حکومت فرانسه در فوریه سال 1803، بسیاری از امیرنشین‌های کلیسا و شهرهای آزاد سرکوب و به خاک پروس، باواریا، بادن وورتمبرگ و هسه کاسل ضمیمه شدند. اتریش، راینلاند و استانهای آلمان را که حال به فرانسه چشم امید دوخته بودند از دست داده بود. صلح یا با نام امروزیش جنگ سرد بیشک برای ناپلئون منافعی داشت. به نظر می رسید از دل ویرانها و خاکستر فئودالیسم پادشاهی نه تنها قدرت غالب لویی چهاردهم بلکه امپراتوری شارلمانی در حال سربرآوردن بود. ناپلئون برای برهم زدن ارتباطش با انگلستان هیچ عجله‌ای نداشت، چون در صورت گسستن این ارتباط برنامه‌های مستعمراتیش ناتمام می‌ماند و ناپلئون به خوبی آگاه بود که سالها طول می‌کشد تا فرانسه ناوگانی بسازد که بتواند با ناوگان انگلستان هماوردی کند. وزیر نیروی دریایی او در گفتگو با دکره گفت که
این کار دست کم 10 سال طول می‌کشد. بعد از این مدت ما با کمک اسپانیا و هلند شاید بتوانیم امیدوار باشیم که در نبرد با بریتانیای کبیر تا حدی شانس پیروزی داشته باشیم.
در لندن اینطور تصور می شد که صلح آمین نشاندهنده شرایط موجود در سرتاسر اروپا است. برای بحث و جدل موقع مناسبی نبود، چون شرایط موجود را نه صلح آمین بلکه صلح لونوویل تضمین می کرد که انگلستان جزو هیچ یک از طرفهای مذاکراتش نبود. در آن زمان پیت دیگر به این نتیجه قطعی رسیده بود که شروع مجدد جنگ امری ناگزیر است و در مقایسه با صلح تجربی موجود خطری به مراتب کمتر دارد. او توصیه کرد از زمان صلح آمین مالت به جبران کسب منافع فرانسه در اروپا باید همچنان در اشغال باقی بماند. در سپتامبر سال 1802 وقتی لورد ویتورت به مقام سفارت در پاریس منصوب شد، به او دستور داده شد که درباره تخلیه مالت هیچ اظهار نظری نکند. در اکتبر هوکسبری وزیر خارجه در مورد اتحاد با روسیه برای مقاومت در برابر تجاوز فرانسه سخن گفت. سپس در ژانویه سال 1803 در گزارشی رسمی در مونیتور از سفر ژنرال سباستیانی به مصر از قول او نقل کرد که 6000 مرد برای تسخیر دوباره مصر کافی خواهد بود. گویا انگیزه ناپلئون در بیان این جمله تحریک‌آمیز این بود که انگلستان را برای تخلیه مالت و اجرای پیمان تحت فشار قرار دهد. ویتورت پیش از این تاریخ گزارشات نگران کننده مبنی بر تمایل ناپلئون به اشغال مجدد مصر به دولت خود ارسال کرده بود و کابینه از فرصت به دست آمده استفاده و اعلام کرد که مالت تا زمان برگشتن شرایط به وضعیت سال 1801 همچنان در اشغال باقی خواهد ماند. در 13 مارس در حضور سفرای دیگر برخورد شدیدی میان ناپلئون و ویتورت به وجود آمد. آیا این برخورد یک صحنه سازی بود تا بعد بتوان ارتباط را قطع کرد؟ بعید به نظر می رسد، چون ویتورت کمی بعد گزارش داد که مسلماً کنسول اول هیچ تمایلی به جنگ ندارد. شروع دوباره و فوری جنگ باعث از دست رفتن ناوگان اصلی او می شد. ناوگانی که کار ارسال نیروها را به سن دومینیگو انجام می‌داد و نیز نیروی دریایی که او به فرماندهی دکان به اقیانوس هند فرستاده بود. با این حال کابینه انگلستان برخواسته هایش پافشاری کرد. مالت برای 10 سال، لامپدوسا برای همیشه و نیز تخلیه سربازان فرانسوی از هلند و سوئیس. ناپلئون با پیشنهاد میانجیگری روسیه نسبت به التیماتوم انگلستان واکنش نشان داد و ویتورت در 12 می سال 1803 پاریس را ترک کرد، چون این پیشنهاد رد شد. احتمالاً ناپلئون درباره صحنه برخوردش با ویتورد حقیقت را گفته. او بعدها برای دختر خوانده‌اش اورتانس آنطور که در یاد اورتانس مانده تعریف کرد که تالران چیزی به من گفت که عصبانیم کرد و بعد این سفیر پخمه و یغور هم صاف آمد و جلوی دماغم ایستاد. این مطلب بعدها در خاطرات اورتانس آمد. ویتورد آنقدر با ملاحظه نبود که باعث شود خلق و خوی ناپلئون سر جا بیاید و حالش بهتر شود. مغرور و خشک، او تجسم همان چیزی بود که ناپلئون آن را اولیگارشی انگلیسی توصیف می کرد. بعضی از پیش داوری های ویتورد او را به سوی قضاوت های مضحک سوق داد. او ناپلئون را مشابه تزار پل توصیف کرد و گفت که فرانسه آماده قیام است. خود ناپلئون هم مرتکب اشتباه شد و ترجمه های روزنامه های انگلیسی را خواند، از جمله نشریات بازاری که به لحاظ بیمسئولیتی و حتاکی بیمثال بودند. حتی نشریه مورنینگ پست هم از پیشینه کورسیکایی ناپلئون چنین یاد کرد: موجودی غیر قابل توجه، نیمی آفریقایی، نیمی اروپایی، یک دورگی مدیترانه‌ای. وقتی ناپلئون از طریق سفیرش به این حملات اعتراض کرد، مقامات مسئله آزادی مطبوعات را به رخ او کشیدند. این جوابها از نظر ناپلئون با نگرش‌های خاصی که درباره روابط دولت و مطبوعات داشت، نوعی تفرقه‌روی مزورانه جلوه کرد. در واقع تا حد زیادی هم همینطور بود، چون بخش اعظم مطبوعات از دولت یارانه دریافت می‌کرد. مردان هوشمندی چون فاکس و کنینگ توانایی ارائه قضاوتی روشنبینانه‌تر را داشتند. کنینگ در سال 1803 نوشت: من مدیح سرای ناپلئون نیستم، اما نمی‌توانم چشمانم را بر استعداد برتر او و افزایش چشمگیر نبوغش ببندم. متاسفانه تصویر ذهنی که ناپلئون از انگلیسی‌ها در ذهن داشت از روزگار انقلاب برایش میراث مانده بود. اشاره معروف در مورد ملت دکاندار که البته اصطلاحی بود که رهبر قبلیش جنرال پاولی ساخته بود نه خود او، نمیتواند چکیده نظراتش را به درستی بیان کند. او جامعه اولیگارش را در نظر داشت که طبقه پرولتاریایی را که از اصول عدالت و برابری فرانسوی استقبال میکردند سرکوب و منکوب میکرد. او از شیوه وحشیانه و منسوخ ایجاد نظم مانند شلاق زدن در میان نیروهای ارتش انگلستان که از زمان شکل‌گیری انقلاب در ارتش فرانسه ملغا شده بود واقعا شوکه شد. او که خود مردی مقتصد و صرفه‌جو بود، مسحور استانداردهای انگلیسی در مصرف نوشیدنی‌های الکلی بود و مسئله باده‌گساری و طبقات بالاتر جامعه انگلستان موضوعی بود که ناپلئون در سنت هلن به کرات به آن اشاره می‌کرد. برداشت‌های نادرست او از ماهیت دولت انگلستان و جامعه این کشور در بحث در باب سیاست نظام اروپا با تفصیل بیشتری مطرح خواهد شد. این عدم ارتباط تأسف برانگیز و این سوء تفاهمات طرفین انعکاس دهنده علل بنیادی تعارض و نیز موجب وخیم‌تر شدن آن بودند. درباره طرف مقصر در برهم خوردن پیمان صلح آمین، پیمان صلح را با خودداری از تخلیه مالت نقض کرده بود. عدم پذیرش پیشنهاد میانجیگری روسیه تأثیر بدی بر جا گذاشت. کاسلری نوشت که متقاعد کردن دنیا به اینکه ما صرفاً به خاطر مالت نمی جنگیم کار بسیار دشواری است. استدلال آلبر سورل مورخ بزرگ فرانسوی این است که انگلستان هرگز نمیخواست بلژیک را به فرانسه بسپرد. بر اساس این فرض میتوان گفت که ناپلئون با انگلستان درگیر یک سری جنگ های دفاعی شد، چون او به عنوان وارث انقلاب میبایست مرزهای طبیعی را حفظ میکرد. سورل نوشت: در واقع 700 سال از تاریخ انگلستان درگیری با 700 سال از تاریخ فرانسه را ادامه داد. این تصور مسلماً نگرش جبرگرایانه خطرناکی نسبت به تاریخ است. روشن است که انگلستان هم در سال 1797 در لیل و هم در سال 1801 در آمین آماده بود تا حق مالکیت فرانسه را بر سرحدات طبیعیش به رسمیت بشناسد. فقط مشروط بر این که توسعه طلبی فرانسه متوقف شود. آنچه پذیرشش برای هر یک از دولت‌های انگلستان غیر ممکن بود، پذیرفتن باجگونی تمام عیار توازن قدرت در اروپا و نیز سلطه طلبی فرانسه در بر اروپا بود. درست همان گونه که باید در برابر خطرات فیلیپ دوم از اسپانیا، لوی چهاردهم و ویلهلم دوم از آلمان و هیتلر مقاومت می‌شد. این قضیه در واقع مسئله مرگ و زندگی بود، چون قدرتی که بر بر اروپا تسلط می‌یافت می‌توانست منابع کشتی سازی اروپا را سازماندهی کند و قدرت دریایی انگلستان را به چالش بکشد، یعنی شالوده اصلی حیات انگلستان را. مورخان اقتصادی نیز چنین استدلال کردند که ناپلئون هم نمی‌توانست از جنگ چشم پوشی کند، چون مشکلات ناشی از مرخص کردن قوای نظامی لاینحل بودند. این حقیقت دارد که کنترل ژنرال‌های بیکار بسیار دشوار بود و اینکه کاهش مداوم سربازگیری و جنگ باعث کاهش فشار ناشی از جمعیت رو به افزایش فرانسه و معکوس شدن روند دستمزدهای اندک برای طبقه کارگر پیش از انقلاب شده بود. اما با توجه به پرستیژ عالی ناپلئون در سال 1802 و تمایل ریشه‌دار مردم فرانسه به حفظ آرامش پس از بلواهای مربوط به انقلاب، انجام این کار غیر ممکن نبود. ناپلئون در سنت هلن متذکر شد که هدفش این بوده. در آمین از صمیم قلب معتقد بودم که آینده خودم و نیز فرانسه مشخص شده است. قصد داشتم تمام توانم را صرفاً صرف مدیریت فرانسه بکنم و به نظرم می توانستم در این راه معجزه کنم. من در اروپا به لحاظ اخلاقی قلب همه را تسخیر می کردم. کاری که نزدیک بود به زور ارتش و قدرت نظامی انجام بدم. در گذشته کاری و نیز شخصیت او همه چیز ناقض این ادعاست. همان گونه که آلبر واندال به درستی و به شکلی موجز و مفید مطرح کرده، نمیتوان گفت که نبوغ او این کار را برایش ناممکن میکرد، چون مسلماً منشش مانع این کار میشد. در این برهه جلوگیری از توسعه طلبی فرانسه به مهار نفس فوق‌العاده‌ای نیاز داشته، خصلتی که با شخصیت و جاه طلبی ناپلئون هیچ همخوانی و سازگاری نداشت. فرانسه ملت بزرگترین و نظاممندترین کشور اروپا بود. با 28 میلیون جمعیت هماهنگ و سازگار که انقلاب پویایی و انرژیش را آزاد کرده بود و در آن زمان کاملا مطیع خواست و اراده ناپلئون بود. نیت واقعی ناپلئون در آن دوره از جمله‌ای که خودش به زبان آورده آشکار می شود. میان سلسله های پادشاهی قدیم و یک نظام جمهوری نوپا باید همیشه خصومت وجود داشته باشد. در شرایط فعلی هر پیمان صلحی برای من صرفاً حکم یک آتش بس موقت را دارد و معتقدم به رغم آن که در منصب فعلیم مشغولم، تقدیرم این است که پیوسته و مداوم در جنگ باشم. شاید این که اتاق مطالعه ناپلئون در مالمزون خانه ییلاقی او در دوره کنسولا طرحی شبیه خیمه داشت بی اهمیت نباشد. در سال 1803 مردم فرانسه تصورش را هم نمی کردند که ناپلئون قرار است آنها را به اوج کدام قله های شکوه و حضیض کدام گودال های خاری و حقارت هدایت کند. ابتدا جنگ در خطوطی آشنا و بدون نتیجه قطعی آغاز شد، چون تا زمانی که انگلستان در دریا دست برتر بود و فرانسه بر روی خشکی، هیچ یک از طرفین نمی توانستند تن به درگیری تمام عیار بدهد. ناپلئون در واکنش به خبر توقیف کشتی‌های فرانسوی توسط انگلیسی‌ها قبل از پایان یافتن مدت التیماتوم، نه تنها در مورد کشتی‌های انگلیسی دست به مقابله به مثل زد، بلکه حتی شهروندان انگلیسی را که در قلمروی فرانسه بودند و به سن خدمت نظام رسیده بودند، در وردون بدون مقدمه حبس کرد. بر اساس معیارهای جنگ در قرن 18 این کار وحشیگری و خشونتی بی سابقه محسوب می شد. آسیب زاتر از این کار اشغال سریع و برقاسای هانوفر بود. خطر تهاجم به مراتب بیشتر شد و به تدریج به مقیاسی بسیار گسترده رسید. به محض اینکه چشمنداز جنگ روشن و واضح شد، ناپلئون دستور سازماندهی دو ناوگروه را در بنادر کانال صادر کرد. نخستین نتیجه مهم و غیر مستقیم جنگ اعلام امپراتوری موروثی فرانسه در دودمان بناپارت در می سال 1804 بود. این مرحله نقطه اوج منطقی کنسولی مادام العمر بود، نه تنها به این دلیل که با جاه طلبی ناپلئون هماهنگی داشت، بلکه چون ضامن منافع حاصل از انقلاب نیز بود. افراد دخیل در قتل شاه، بورژوا و رعیت‌ها که از اراضی ملی شده کلیسا و مهاجران برخوردار شده بودند، حال تا زمانی که بقای رژیم صرفاً وابسته به زندگی ناپلئون بود، به هیچ وجه احساس امنیت نمی‌کردند. اگر ناپلئون ترور یا در میدان نبرد کشته می‌شد، خطر بازگشت به دوران پر اغتشاش ژاکوبن‌ها یا احیای سلطنت بوربون‌ها آنها را تهدید می‌کرد. رودره در خاطرات خود از گفتگویش با ناپلئون در اوت سال 1800 یاد می‌کند که او در آن به ناپلئون توصیه کرده بود که تنها راه حل ممکن مشکلات جانشینی موروثی است. این مسئله در این مرحله مایه دلخوری ناپلئون شد، به خصوص چون رودره از دوستان صمیمی برادر او جوزف بود. او از تصور جانشینی جوزف یا برادران دیگرش خوشش نمی آمد و خوش داشت با آزادی کامل جانشین پس از خودش را برگزیند. این مربوط به مدت‌ها قبل از زمانی بود که ناپلئون بنابر ملاحظات مربوط به سلسله خانوادگیش به فکر طلاق و جدایی از جوزفین بیفتد. در واقع تازه در سال 1807 با تولد پسری نامشروع که بعدها کنت لئون نامیده شد، ناپلئون دریافت که در زندگی مشترکشان جوزفین است که نازاست، نه خود او. وقتی برادرش لوسیان در نوامبر سال 1800 جزوه‌ای به نام تشابه میان سزار، کرامول، مانک و بناپارت چاپ و ضمن آن به راه حل موروثی کردن امپراتوری اشاره کرد، جایگاه خود را و پست وزارت داخله را از دست داد و سفیر فرانسه در مادرید شد. تازه پس از آنکه لویی و دخترخوانده او اورتانس در اکتبر سال 1802 صاحب پسری به نام ناپلئون شارل شدند، ناپلئون به فکر افتاد که میتواند ناپلئون شارل نوزاد را به عنوان وارث تاج و تختش انتخاب کند. تکرار توطئه‌ها علیه جانش باعث شد که روند موروثی کردن امپراتوری تسریع شود. دولت انگلستان تا حدی تحت تأثیر گزارش‌های گمراه کننده ویتورت در مورد وضع بی ثبات رژیم کنسولا، ستون پنجم سلطنت طلب را در فرانسه تقویت و مجدداً برپا کرد. جورج کادودال، سلطنت طلب پرهیبت شوانها یا روستاییان شمال غرب فرانسه، پیش از صلح آمین نقشه ربودن کنسول اول را به مقامات انگلیسی پیشنهاد داد. این نقشه به واسطه پیمان صلح معوق ماند، اما دولت انگلستان همچنان به کادودال و شوانهای تحت فرمان او کمک مالی می کردند و ناپلئون بارها نسبت به این رابطه اعتراض کرد و این برنامه با شروع مجدد جنگ از جانب کنت دارتوا نیز مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفت. کادودال و مردانش در اوت سال 1803 توسط کاپیتان رایت و بنابر دستورات وزارت دریاداری در پادوکاله پیاده شدند. در این اثنا میدولاتوشه ژاکوبن سابق با هدف متحد کردن گروه های مخالف ژاکوبن و سلطنت طلب علیه ناپلئون و تدارک مقدمات ملاقات ژنرال پیشگروی تبعیدی و ژنرال مورو وارد لندن شد. مورو در این ملاقات به پیشگرو گفت که هیچ کاری با کادودال یا سلطنت طلبها ندارد، اما از برکناری بناپارت خوشحال می شود. احتمال دارد که می دولاتوشه پس از ورود به لندن جاسوسی دو جانبه بوده، اما نمی توان این امر را ثابت کرد. اما وقتی نقشه‌اش را در بازگشت به فرانسه برای فوشه آشکار کرد، مسلماً چنین نقشی پیدا کرده بود. فوشه با تیب خاطر این اطلاعات را به ناپلئون گزارش داد، چون وزارت پلیس او در دوران صلح برچیده شده بود و در آن زمان او برای اینکه ثابت کند وجودش برای حکومت ناپلئون کاملا ضروری است سر از پا نمی شناخت. به این ترتیب ناپلئون با خبر شد که کادودال و پیشگرو هر دو در فرانسه هستند و با مورو تماس دارند و قرار است یک شاهزاده بوربون نیز به آنها ملحق شود. ناپلئون فقط می توانست پیامدهای این توطئه را حدس بزند، اما تجربهش در طول نبرد مارنگو به او ثابت کرده بود که در اطرافش مردان زیادی هستند که در صورت به قتل رسیدن او فرانسه را به ورطه آشوب و اغتشاش فرو خواهند برد. ناپلئون عادت نداشت برای حفظ امنیت خود به اقدامات پیچیده و آنچنانی متوسل شود و خطر مداوم ترور به مدد دسیسه چینی‌های انگلیسی‌ها اعصاب او را فرسوده کرده و وی را به سوی اقدامات تلافی جویانه پرخشونتی سوق داده بود. در فوریه سال 1804 اعلام شد که مورو دستگیر شده است. مدتی کوتاه پس از این اقدام، خبر دستگیری پیشگرو و کادودال و 20 تن از تبعیدیان سلطنت طلب که به شکل پنهانی در پاریس به سر می بردند نیز پخش شد. دستگیری مورو موجب بهت و حیرت مردم شد. اما دستگیری پیشگرو و کادودال افکار عمومی را به نفع دولت تهییج کرد، چون دولت در این مورد دلایل روشنی ارائه کرد که ثابت می کرد سلطنت طلبان در حال توطئه چینی بودند. پیشگرو در زندان مرد و احتمالاً با خودکشی حتی پیش از آن که محاکمه شود. حکم 2 سال حبس مورا به تبعید تبدیل شد. کادودال و 19 توطئه‌گر دیگر به مرگ محکوم شدند و از این میان حکم اعدام 8 تن از اشراف و سرشناسان جامعه لغو و به حبس تبدیل شد. اما هویت شاهزاده بوربون که در این توطئه شرکت داشت یک راز باقی ماند. ژنرال ساواری، فرمانده ژاندارمری نیروهای زبده، یک ماه تمام بنادر کانال را زیر نظر گرفت تا کنت دارتوا را دستگیر کند، اما به عبث. فوشه که از جانب می دولاتوشه اطلاعات لازم را به دست آورده بود، حضور دوک دانگن نوه شاهزاده دوکنده را که در تهاجم پروس به فرانسه در نبرد والمی در اتنهایم بادن در چند مایلی رود راین در مقابل استراسبورگ به سال 1792 سپاه مهاجران را رهبری کرده بود، به همه اطلاع داد. می دولاتوشه که جاسوسی دو جانبه بود، با دریک جاسوس انگلستان در مونیخ ارتباط برقرار کرد و دریک به او خبر داد که در صورت بروز جنگ در سرتاسر اروپا قرار بود دانگن فرماندهی قوای مهاجمان مهاجر را به آلزاس بر عهده گیرد. وقتی پلیس گزارش داد که دوماریه ژنرال فرانسوی تبعیدی و سرهنگ انگلیسی اسمیت با دانگن بودند، ناپلئون با قضاوتی شتاب زده نتیجه گرفت که او باید همان شاهزاده بوربون باشد که کادودال انتظارش را میکشید و دستور داد که حتی اگر شده به قیمت تجاوز به قلمروی بادن او را دستگیر کنند. وقتی دانگن به پاریس کشیده شد و ناپلئون اوراق او را بررسی کرد، روشن شد که دوموریه را با تبعیدی بی خطری به اسم مارکی دوتومری و سرهنگ اسمیت را نیز با آلمانی به نام اشمیت اشتباه گرفته است. هیچ مدرکی دال بر ارتباط او با توطئه کادودال یافت نشد. با این حال ناپلئون مصمم بود که دانگن بدون فوت وقت باید اعدام شود. جلسه شورای رایزنان تشکیل شد و بنابر حکم صادره قرار شد کمیسیون نظامی که اعضایش را مورا فرماندار پاریس برمی‌گزید تشکیل شود و دانگن را محاکمه کند. مسلم است که تالران و فوشه به رغم انکارهای بعدیشان به اعدام دانگن رأی دادند. فقط کامباسرس کنسول دوم بر ضد حکم اعدام رأی داد. در ساعت 1 بامداد 21 مارس سال 1804 دانگن در زندان ونسن در مقابل اعضای کمیسیون ظاهر شد و در ساعت 2:30 بامداد همان صبح به جوخه اعدام سپرده شد. ساواری نیز برای تأثیر گذاشتن بر روحیه قضات دادگاه نظامی در مراسم حضور یافت و درخواست دانگن برای ملاقات با ناپلئون نیز نشنیده گرفته شد.